دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. نیروهای سوریه دموکراتیک شکست کامل داعش در سوریه را اعلام کردند. رابرت مولر نتیجه تحقیقات خود در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات 2016 را به دادستان کل آمریکا تحویل داد. و صدها هزار تن در تظاهرات روز جمعه در الجزایر خواهان کنارگیری عبدالعزیز بوتفلیقه شدند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در سومین روز از نوروز 1398 خورشیدی این بخت رو دارم که با همکارانم میزبان شما باشیم و مهمان خانه های شما و نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. اگر که با ما همراه بمونید در 30 دقیقه ای که پیش رو داریم، اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم. در همین ابتدای راه سری میزنیم به منطقه خاورمیانه، همراه میشیم با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه تا بیشتر بشنویم در خصوص مسئله نیروهای سوریه دموکراتیک که عنوان کردند که شکست کامل داعش در سوریه اتفاق افتاده. نیروهای سوریه دموکراتیک میگویند منطقه باقوز در شرق سوریه آخرین مقر گروه داعش را پاکسازی کردند. همونطوری که گفتم همراه میخواییم بشیم با ایلیا جزایری تا به این خبر نگاهی داشته باشیم. ایلیا، بهت سلام میکنم و شاد باش نوروزی میگم و پیش از هر چیز بپردازیم به این که جزئیات این خبری که نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند از چه قراره و این پاکسازی تا چند مورد تایید گروه های دیگه و حتی دولت سوریه قرار گرفته.
محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا تبریک میگم نوروز رو به همه شنوندگان و همچنین تو محمد. بله، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از که از چند هفته پیش نبردهای خودشون رو برای بیرون راندن داعش از آخرین منطقه تحت تصرف خودش در سوریه آغاز کردن، امروز سرانجام اعلام کردن که موفق شدن پیروزی نظامی رو به دست بیارن. این رو مصطفی بالی، رئیس مرکز اطلاع رسانی ائتلاف سوریه دموکراتیک اعلام کرد در توییتر و گفت خلافت خودخوانده داعش دیگر وجودی بر روی زمین نداره. اینطور که منابع مرتبط با سوریه دموکراتیک میگن، شب گذشته و صبح امروز درگیری‌های در جریان بوده در اطراف کوه باهوز که امروز به پایان رسیده. حتی شاهدان عینی میگن جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا شب گذشته نوازی رو در باهوز بمبارون کردند. این اعلام صورت گرفته که قبل از اون هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که داعش به طور کامل از بین رفته، شب گذشته با نشان دادن یک نقشه در حضور خبرنگاران. اشاره کردی به موضعی که دولت سوریه گرفته. دولت سوریه گفته داعش همچنان حضور داره و روی زمین و همچنان از بین نرفته. این رو بشار جعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد گفته و اضافه کرده که دولت سوریه داره با داعش می جنگ به طور حقیقی، نه کسانی که ایالات متحده از اونها حمایت میکنه. اشارش به همون نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک هست.
تا چند از ایلیا این صحبت‌های آقای بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد بازتاب داشته و بهش پاسخ داده شده؟ چون به هر حال آیا میتونیم بپذیریم که صحبت های ایشون با واقعیت های موجود همخونی داره؟ چون هر از چند گاهی هم شاهد این هستیم که عملیات های انتحاری صورت میگیره که در اون گفته میشه که داعش این عملیات ها رو انجام داده.
محمد، این که چه کسی داره با داعش میجنگه، خب این تابع اختلافات سیاسی هست. به هر حال دولت سوریه از اول ناراضی بود از حضور نیروهای تحت حمایت آمریکا و از حضور نظامی ایالات متحده در مناطقی از سوریه. اما اینکه این صحبت‌ها تا چه حد صحت داره، مسئله این هست که حتی در عراق که یک سال و اندی پیش از بین رفتن داعش اعلام شد، همچنان این گروه دست به عملیات میزنه. از بین رفتن مناطق تحت تصرف داعش به معنی این نیست که خطر این گروه وجود نداره. به صورت هسته های خفته به طور حتم در مناطق حضور دارن، بعضی هاشون فرار کردن محمد. حتی هنوز مشخص نیست که رهبران داعش، ابوبکر البغدادی رهبر این گروه و دیگر رهبران کجا هستند، فرار کردن، پنهان شدن، در چه مناطقی پنهان شدن. همه اینها به این معنی که خطر این گروه همچنان وجود داره، احتمال داره دست به حملات و اقدامات و حتی نیروگیری بزنه در سوریه و عراق. دیدبان حقوق بشر سوریه همین مسئله تایید کرد و گفته خطر داعش هم در شرق فرات است، هم در غرب فرات درگیری های پراکنده هنوز وجود داره. مسئله این هست تا چه حد میشه پاکسازی کرد مناطق رو از حضور نیروهای این گروه، رهبرانش، هوادارانش که به صورت هسته‌های خفته در مناطق مختلف هنوز حضور دارن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود که ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به خبری که نیروهای سوریه دموکراتیک منتشر کردن و در اون گفتن که رسماً انحلال کامل نیروهای خلافت اسلامی یا همون داعش در خاک سوریه رو تایید میکنند و نگاهی بود به موازی که در این خصوص گرفته شده از سوی مقامهای آمریکایی و از سوی دولت سوریه در خصوص انتشار این خبر. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا در سومین روز از نوروز 1398. پس با ما همچنان بمانید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر که خبرها رو مطالعه کرده باشید، فرماندهی ناتو در افغانستان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی هنگام مدیریت عملیاتی در افغانستان کشته شدند. نام این دو نظامی آمریکایی ذکر نشده و بیانیه ستاد نیروهای ناتو در افغانستان موسوم به مأموریت حمایت قاطع به جزئیات بیشتری اشاره نکرده. از دیگر سو اخباری هم منتشر شد که دو انفجار پی در پی در لشکرگاه مرکز هلمند تعدادی کشته و زخمی به جای گذاشته. همراه هستیم با الیاس دایی خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان در لشکرگاه در محل این حادثه. آقای دایی بهتون سلام میکنم و شاد باشی، نوروزی میگم. پیش از هر چیز ما رو در جریان جزئیات این انفجارهای انتحاری بگذارید که به چه صورتی بوده.
بسیار تشکر همکار عزیز، به شما سلام میگم و برای شنوندگان خانم سلام میگم. چند لحظه پیش یک بیانیه مطبوعاتی از مقام ولایت هلمند دریافت کردیم که اونها بهش نوشته کرده بود که در این انفجارها 30 نفر زخمی و 3 نفر دیگه هم جان دادن. البته در برخی از کسایی که جان دادن، رئیس اقتصاد ولایت هلمند، یک سرباز اردو و یک فرد از افراد ملکی هستند. به خبرنامه هم رسید که در جمع کسایی که زخم برداشتند، چندی نشان رسای چند ریاست هستند، به شمول ریاست زراعت، ریاست اطلاعات و فرهنگ و همچنان مامورین دیگه حکومت هستند. البته این انفجار ساعت اولی ده به وقت افغانستان در حال صورت میگیرد که جشن دهقان نوروزی در یک استادیوم به نام کرزای که نزدیک مقام ولایت موکد داره صورت میگیره. گفته می شود که ماین ها و مواد انفجاری را در غرفه هایی که خرما را بزرگ و دهقان به نمایش گذاشته بودن جا به جاشته. مقامات محلی از تحقیقات که گفتن آغاز شدن خبر میدن و میگن که عاملی نشانه مجازات سخت خواهد داد.
آیا مشخص شده کسی مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته و اینکه دلیل این حمله عنوان شده که چه بوده و چرا در روزی که جشن کشاورز بوده این اتفاق افتاده؟
بله، مسئولیتش هم چند لحظه پیش طلبای مسلح به عهده گرفتن و تا یک اعلامیه گفتن که توانستن در این انفجار پی در پی که بسیار سیستماتیک مواد انفجاری را داخل استودیوم کرده بودن، یکی از مقامات بلند رو ساخت که اونها هم نام ها بردن از یکی بای رئیس ها، مثلا رئیس زراعت زلمیل کو و حمد دلازیار رئیس سچ فرهنگ و رئیس جوانان هلون غلام غاوس داوری و همچنان رئیس اقتصاد محمد خان نصرت که در بین کشته شده هاست، گفتن که اونا هدفشان مقامات بلند رو ساخت بودن که تانیستن تاییده به هدفشان برسن.
پس هدف مقامات عالی رتبه افغانستان بوده، آیا این معنای خاصی داره در شرایطی که گفتگوها بین طالبان و ایالات متحده آمریکا جریان داشته برای اینکه به یک نتیجه‌ای برسه و بشه گفتگوها رو در سطح مقامهای افغان دنبال کرد؟ آیا این حمله معنای خاصی رو میده در شرایطی که در نوروز هم به سر میبریم؟
برای امرای مبصرینی که ما صحبت کردیم اینا میگن که هدف طالبا کبی نشان دادن خود در این روزا و در مناطق بسیار مهم و سیدیمی که بسیار تحت شرایط سخت هم نکم قرار داشتن، میگن که یک نوازی و زور نشان دادن خودشان است که بتوانن بر گفتگوهای صلح که در آینده با حکومت افغانستان صورت بگیرد امتیازات اضافی و زیاد را کسب بکنه.
سپاسگزارم. الیاس دایی خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان بود که از لشکرگاه از استان هلمند، جایی که دو انفجار پی در پی در جشن کشاورز رخ داده و موجب کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 30 نفر شده، اونطوری که آقای دایی گفتند، این در شرایطی اتفاق میفته که گفته میشه، تحلیلگران میگن طالبان که مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته به دنبال گرفتن امتیازات بیشتر هست در جریان مذاکراتی که بین مقامهای افغان، ایالات متحده آمریکا و طالبان در جریان برای رسیدن به یک صلح پایدار. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا، امیدوارم که ما رو تنها نگذارید و با ما همراه باشید. یک خبر رو با آگاهیتون میرسونم، پس از اون میخواییم بریم یک دید و بازدید نوروزی داشته باشیم. رابرت مولر، بازپرس ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، نتیجه تحقیقات خود را به بیلبار دادستان کل ایالات متحده تحویل داد. بیلبار در نامه‌ای خطاب به قانونگذاران دو مجلس سنا و نمایندگان با تایید دریافت این گزارش به آنها اطمینان داد که نتیجه گیری خود را در این خصوص در روزهای پیش رو به کنگره ارائه خواهد داد. روز جمعه شماری از رهبران دو حزب آمریکا از جمله نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس سنا و لیندسی گراهام، رئیس کمیته قضایی سنا و چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌های سنا نیز خواهان شفافیت در گزارش دادستان کل آمریکا شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در واکنش پافشاری دموکرات‌ها به ادامه تحقیقات را بار دیگر عملیات شکار جادوگر توصیف کرد. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، جمعه به خبرنگاران گفت کاخ سفید مشتاقانه منتظر خواهد ماند تا بررسی گزارش مولر روند خود را طی کند. یکی از سنت‌های نوروزی دید و بازدیده و اینکه میریم به دیدار بزرگان. حالا ما می‌خوایم بریم بشنویم پیام نوروزی صداهای آشنا رو. شهرنوش پارسی‌پور یکی از چهره‌های برجسته ادبیات ایران با داشتن نوشته‌هایی مثل زنان بدون مردان، توبا و معنای شب، یکی از اونهاست که می‌خوایم سراغش بریم.
و شما، شهرنوش پارسی‌پور هستم. نوروز پیروز سال 1398 هجری شمسی رو به همه هموطنان ایرانی و مقیم ایران و همچنین ایرانیان مقیم آمریکا و سراسر دنیا و اصولاً به تمام مردم دنیا تبریک عرض می‌کنم، چون بهاره و زیبایی بهار برای تمام مردم جهان هست. امیدوارم سالی بسیار شاد و خوش در پیش باشه، مشکلات سیاسی برطرف بشه و افراد از این نظر احساس امنیت و شادکامی بکنن و مشکلات اقتصادی نیز از بین بره و بهروزی و پول فراوان در اختیار همه باشه. سال نو بر همه شما مبارک باشه.
شهرنوش پارسی‌پور بود، یکی از نویسندگان خوب ایرانی، نویسنده‌ای که خیلی من دوستش دارم، با نوشته‌های درخشان و شاهکاری مثل زنان بدون مردان، توبا و معنای شب و یکی از نوشته‌های بسیار جذابش هم خاطرات زندانشه که توصیه می‌کنم اگر که شنوندگان ما مطالعه نکردن حتما این خاطرات زندان خانم پارسیپور رو مطالعه کنند که حاوی نکات بسیار جذابیه و چقدر نوشته هایشون شبیه فیلمیه که خانم حکمت ساخته بودن به اسم زندان زنان، و یک جوری احساس میشه که برداشت شاید از خاطرات زندان خانم پارسیپور باشه. اما میخواییم ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر و یک گزارش دیگه. مرداد قاسمفر همکارم در استودیو حضور پیدا کرده تا نگاهی داشته باشیم به یک خبر و گزارش.
در ارتباط با در واقع صحبت ما در این بخش، در ارتباط با حضور صحبتی هست، واکنش هست که آقای محمد جواد ظریف نشون داده نسبت به صحبت‌های
بنیامین نتانیاهو
که به اصطلاح در یک جلسه و آقای پومپئو که در سفرش به اسرائیل صحبت هایی کردن.
این روزا مرداد، داستان آقای نتانیاهو با توجه به نزدیک شدن به انتخابات و اون جو خاصی که معمولا قبل از انتخابات صورت میگیره خیلی حساس شده و آقای نتانیاهو یک سری موعظه گیری های تازه ای رو در ارتباط این بار نه با جمهوری اسلامی بلکه یه موعظه گیری های تاریخی تری رو داشته
کرده. بله،
یه اشاره بعد نیست بکنی به اون و بعد بپردازیم به موعظه گیری آقای ظریف وزیر خارجه ایران.
بجز حالا مثلا درست به درستی گفتی، بجز بنیامین نتانیاهو، آقای پومپئو هم در واقع صحبت‌هایی در همین زمینه داشت که تقریبا بی سابقه بودن اینجور صحبت کردن‌ها. آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه کنفرانس خبری مشترکی با مایک پومپئو داشت در سفر اخیر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، و تصمیم آقای ترامپ رو در مورد مسئله جولان یا گولان به عنوان معجزه پوریام، پوریام یکی از اعیاد یهود هست، معجزه پوریام اسم برده و گفته که این معجزه در زمانی رخ داده که ایران برنامه ریزی کرده که از سوریه به عنوان یک پلتفرم برای حمله و نابودی اسرائیل استفاده بکنه. 2500 سال قبل پارسی ها خواستن ملت یهود رو از بین ببرن و ناکام شدن و حالا هم پارسی ها شکست خواهند خورد، که اشاره ایشون هست به تومار استر که از افسانه های یهود هست، که میگه که ملکه استر یا ستاره که یکی از همسران خشایارشاه بوده گویا در دوران هخامنشی، با اطلاع دادن به پادشاه درباره توطئه‌ای که هامان وزیر خشایارشاه علیه یهودیا داشته باعث میشه که مانع از کشتن اونها بشه، و داستانش حالا مشهور است، برنامه ما خیلی معروف
یعنی یه جورایی اومده و صحبتهای آقای پومپئو هم تکمیل کرده دیگه آقای نتانیاهو.
اونجا آقای پومپئو واکنش نشون نمیده، منتها بعدن آقای پومپئو در یک جای دیگری میاد و صحبت میکنه، میگه که به نوعی حرفای نتانیاهو رو تایید میکنه بعد از این جلسه، جایی که میگه
یعنی از اعجاز حضور آقای ترامپ
میگه آقای ترامپ یه جور معجزه است برای این
شاید نجات
شاید
یهودیان
خدا آمده باشه برای که نجات یهودیان. حالا این باعث شده که آقای ظریف یک موضع‌گیری بکنه، توییتی نوشته و واکنش نشون داده به صحبت‌های همتای آمریکایش و همینطور آقای نتانیاهو، که میگه بر اساس خود تورات پادشاهان ایرانی یهودیان رو از بردگی و نسل‌کشی نجات دادن. آقای ظریف توی همین توییتش میگه که بعضیا به قصد گسترش ایران هراسی دست به تحریف تورات، حتی دست به تحریف تورات میزنن، که تورات کتاب مقدس یهودیانه، اون تازه از پادشاهان ایرانی به عنوان نجات بخش یهودیان اسم بره و پادشاهان ایرانی یه جورایی به عنوان به اصطلاح کوروش پادشاه ایرانی به عنوان یک پیامبر در تورات ازش یاد میشه. بر اساس همینه که آقای ظریف میگه که این پادشاه ایرانی یهودیان رو از بردگی و یه پادشاه دیگه ایرانی یهودیان رو از نسل‌کشی نجات داده، و طوریه که میگید که پارسی ها باعث شدن که به اصطلاح خواستن که نسل‌کشی بکنن در میان یهودی ها، و اینو به شدت رد میکنه. این صحبت های آقای نتانیاهو همینجور که میگی مسئله رو از یک گفتگو، یعنی در واقع یک اختلافی که بین یک نظام ایدئولوژیک در ایران مثل جمهوری اسلامی هست علیه اسرائیل، که اگر جمهوری اسلامی باشد این اختلاف ادامه داره، اگر جمهوری اسلامی نباشد مسلما مردم ایران دشمنی با اسرائیل احساس نمی کنند به طور طبیعی، یعنی نه مرز مشترک نه منافع مشترکی به هر حال با اسرائیل وجود نداره که بخوان باش اختلاف تاریخی مشخصی داشته باشن، بیشتر یک اختلاف ایدئولوژیک نظام سیاسی است. آیه نتانیاهو ظاهرا با این حرفش به هر حال موضوع رو به یک عرصه دیگری میبره و پارسی ها یا تمدن ایرانی رو روبروی یهود میگذاره در این روایتی که کرده، که به هر حال حرف اساسی است و میتونه یک عرصه‌ای تازه رو توی اختلافات خاورمیانه باعث بشه.
مرداد قاسمفر بود، سپاسگزارم که مرداد با ما همراه بودی. اما اجازه بده که در همینجا بریم اول سراغ یک مسئله دیگه. حتما مرداد تو هم شنیدی که جاری شدن سیلاب در دو استان گلستان و خراسان شمالی در چند روز گذشته خسارات مالی و تلفات جانی زیادی رو به جا گذاشته و 10,000 هکتار زمین کشاورزی و باغات در استان گلستان به زیر آب رفتن و صدها منزل مسکونی و شهری و روستایی هم آسیب دیده. نوشین سید حسینی به سراغ محمد رضا فاطمی رفته، کارشناس منابع آب و آبزیان که در تهران زندگی میکنه، و درباره دلایل دخیل در به بار اومدن ضایعات ناشی از سیلاب در استان گلستان پرسیده. با هم بشنویم محمد رضا فاطمی در تهران.
بروز سیلاب یه پدیده طبیعی است که معمولا در همه جا وجود داره. در مورد گلستان، رشته کوه البرز به موازات دریا و نزدیک دریاست، یعنی چیز حدود 20 کیلومتر فاصله داره، یعنی که اگر باران در اون ارتفاع بباره فقط 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر ماکسیموم، بعدش میاد به سمت دشت، وارد دشت میشه، به دریا ریخته میشه. از این جهت این فاصله خیلی کم هست. حالا چرا این سیل در 20 سال گذشته بیشتر خودش رو نشون میده؟ علتش این است که همین ویژگی جنگلی که بر سر تا سر سلسله جبال البرز حاکمه همیشه مانع می شده که بارندگی سریعا خودشو به پایین دست برسونه به صورت سیلاب. زمان ماند باران در یک حوزه تعیین کننده است چه میزان طول می کشه آب از بالا به پایین برسه. حالا ما اومدیم در سالهای گذشته این زمان ماند رو با جنگل تراشی کاهش دادیم. وقتی که در سطح بالا دست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالا دست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد و دفعتا این حجم عظیم آب تخلیه میشه، در پایین دست موجب سیلاب میشه.
با توجه به جنگل تراشی که شما اشاره کردید، باید مسئولان چه می کردند برای اینکه جایگزین کنن این جنگل ها رو، و آیا به فکر این سیلاب ها نبودند؟
سیلاب بیشتر الان تلفات میده اینه که رودخانه یک حریم سیلابی داره، یعنی بالاتر از اون حریم سیلابی باید ساخت و ساز بشه. در چندین سال گذشته که الان سد زده شده، حجم آب رودخانه کم شده، آوردش کم بوده، انسان پیشروی کرده تو مسیرها، خیلی از خونه‌ها ساخته شده. اینی که الان یه مقداری مجدداً حالت سیلابی که میاد، خیلی از منازل تخریب میشه و خودشو نشون میده.
به نظر شما راهکار مبارزه با تأثیرات مخرب سیلاب چه هستش؟
با همون مکانیزم برگردیم به عقب، یعنی اون جایی که جنگل تراشی شده مجدداً الان باید درختان احیا بشه، جنگل احیا بشه تا زمان ماند آب رو در بالا دست بیشتر بکنیم که به صورت سیل در پایین جاری نشه.
احیای جنگل به نظر شما چقدر طول میکشه؟
با همین سرعتی که جنگل تخریب شده باید با همون سرعت به آرامی و تأمنی کاشت گونه‌های بومی باید به همون سرعتی برگرده به عقب. به هیچ وجه نمیشه در از مثلا 5 سال شما بیه تمام این تخریب ها رو جبران کرد. هزینه میخواد، زمان میخواد، درخت باید رشد بکنه. اگر یک زمانی تصمیم گرفته شه به این کار بشه، ولی فعلا میزان تخریب جنگل بیش از میزان کاشت و دو مرتبه احیای جنگل ها هست. ما در زمینم به خدمتتون بگم که بارندگی که شده اخیراً یه هسته بارشی از دریای مدیترانه تشکیل شده، بعد از سمت جنوب دریای سرخ تغذیه شده. یه بارندگی بسیار شدید در عرض مثلا یک روز بیش از 100 میلیمتر بارندگی شده. از این جهت دو تا کار باید انجام بشه: مجددا احیای درازمدت جنگل هاست و دوم حفظ حریم رودخانه ها و تخریب تمام خانه ها یا تاسیسات یا مغازه‌ای که داخل اون حریم شده باید انجام بشه که میزان خسارت کمتر بشه.
آقای فاطمی، به غیر از دو استان گلستان و خراسان شمالی، چه استانهای دیگه‌ای ممکنه در معرض خطر مشابه سیلاب قرار داشته باشن؟
ما مهمترین استانی که از گذشته همیشه دچار سیلاب بوده استان خوزستان بوده که پر آبترین رودخانه‌های کشور در این استان هستند و همیشه سیلاب می اومده، یک پدیده طبیعی بوده، کل دشت رو می گرفته، خاک رو تغذیه می کرده، زمین رو بارور می کرده، خیلی مفید بوده. ولی خب با گسترش جوامع انسانی این صدمات و لطمات بیشتر بوده، بعدها اومدن سد زدن، الان 400 روی کارونه و این صدای مقداری در سالهای اخیر موجب شده که دیگه اون حالت سیلابی به سمت پایین جریان نداشته باشه و این مشکل سیل تا حدی حل شده باشه. البته خب سدسازی مشکلات خودش رو هم داره.
صحبت‌های محمدرضا فاطمی، کارشناس منابع آب و آبزیان، رو شنیدید در تهران در خصوص جاری شدن سیلاب در دو استان گلستان و خراسان شمالی که خسارات مالی و تلفات جانی هم به جای گذاشته. از همینجا دعوت میکنم اگر که شما شنونده این برنامه هستید و مایلید مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید مشاهدات خودتون رو در قالب صوت و حتی در قالب تصویر برای ما ارسال کنید به @فرداگرام. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام صحبت از شبکه های اجتماعی شد. نیوشا سارمی در کنار من در استودیو روبروی من نشسته تا نگاهی داشته باشیم اتفاقا به همین خبر و به پیامدهای اون و آنچه که روایت شده توسط کاربران شبکه های اجتماعی. نیوشا، بهت شاد باش نوروزی میگم، ممنون که به استودیو اومدی و منتظریم.
ممنون محمد. سیلی که چند روز پیش در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی شروع شد همچنان ادامه داره. اونطور که خبرها میگه 9 نفر کشته شدن، 1 نفر مفقود شده و همچنان سیل در 10 شهر استان گلستان ادامه داره و 70% شهر آقلا رفته زیر آب. خب این خبر خیلی بزرگی هستش، در شبکه‌های اجتماعی کاربران خیلی بهش میپردازن، کاربرانی که در اون استانها ساکن هستن تصاویر ارسال میکنن و در مجموع میشه گفت رویکرد کاربرای شبکه اجتماعی انتقاد رو متوجه مدیریت بحران از سوی مسئولان کشور میکنه و البته انتقادهایی هم به وضعیت اطلاع رسانی در صدا و سیما و سایر رسانه‌ها وجود داره. پدرام سلطانی نوشته بلایای طبیعی در ایران محصول بلایای فساد و سوء مدیریتند. مردم در زلزله کرمانشاه و سیل گلستان قربانی سوء مدیریت ساخت و ساز و فساد و جنگل‌خواری شدند. از بعد حادثه این فجایع را نمی‌شود به گردن کشور دیگری انداخت. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس به رئیس هلال احمر انتقاد کرده و نوشته اگر رئیس جمعیت هلال احمر مراقب فساد در حوزه کاری خود بود، قطعاً برای انجام وظیفه در حوادث مانند سیل گلستان آمادگی بیشتری داشت. فساد و اختلاس در بیمارستان ایرانیان دبی، ساختمان طالقانی، پروژه مهاباد و پروژه های زمین نمونه های نگران کننده ای از شیوه مناسبات ناسالم در جمعیت هلال احمر است. حماد نظری نوشته دیگه الان مشکل سیل گلستان سکوت خبری نیست، ضعف در مدیریت بحران و کمک رسانی. وحید رجبی که خودش دارای معلولیت و فعال حقوق افراد دارای معلولیت نوشته سیل میاد شهر رو میبره، اگه سالم باشی فرار میکنی، اگه معلول باشی و با یک کاپشن بدون آب و غذا باید بشینی منتظر کمک بهزیستی یا هلال احمر، چون اصلا هم معلوم نیست که بیان.
اجازه میدی به خاطر اینکه وقتمون هم زیاد نیست یه نگاهی هم داشته باشیم به خبرهایی که منتشر شده بود در خصوص اینکه استاندار گلستان توی این استان حضور نداره و این خیلی واکنش برانگیز بوده.
درسته، استاندار گلستان خارج از کشور، اینطور که وزیر کشور گفته، برای رسیدگی مسائل خانوادگی به مرخصی رفته و در خارج از کشور به سر می‌بره. این خبر خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. محمد مساعد روزنامه‌نگار نوشته تلخین که مناف هاشمی استاندار گلستان به خاطر غیبتش در سیل گلستان نگران آینده شغلیش هم نیست. سال 83 در برف سنگین گیلان استاندار اعلام می‌کرد وضع عادی است، اما لو رفت او اصلاً در گیلان نیست. آبروریزی پیروزی بزرگی بود، اما خب بالاخره ایشان حالا وزیر مملکت است. اشارش به سلطانی فر. یگانه خدامی نوشته اینکه مناف هاشمی استاندار گلستان در این سیل ویرانگر رفته خارج از کشور، تعطیلات و زحمت نداده به خودش که برگرده، شبیه قصه است، شبیه کابوس، کابوس مسئولان بی‌مسئولیت که البته دیدنشون برای ما عادی شده. کایوت هم نوشته یکی از اتفاقات عجیب این که استاندار گلستان 28 اسفند با خانواده رفته مسافرت خارجی و هنوز همونجاست، و از این عجیب‌تر این که طرف هنوز استانداره. شاوان هم نوشته مملکت اگه قانون داشت، اگه صاحب داشت، مناف هاشمی بابت کوتاهی و بی‌مسئولیتی باید دادگاهی می‌شد، می‌رفت زندان، ولی نهایتش این که طبق اصل بقای مدیر تو جمهوری اسلامی از این پست میره به پست دیگه.
سپاسگزارم. نیوشا صارمی نگاهی داشت به آخرین وضعیت به روایت راویان شبکه‌های اجتماعی در خصوص سیل گلستان و خراسان. شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.